کتاب شب. با نام و یاد خدا. دوستان سلام، امشب با بازخوانی هشتمین قسمت تنظیم رادیویی رمان خوشه‌های خشم اثر جاودانه جان اشتاینبک، نویسنده معترض آمریکایی با ترجمه شاهرخ مسکوب و عبدالرحیم احمدی، در خدمت شما شنوندگان عزیز کتاب شبی. شب گذشته شنیدید خانواده جاد با تبلیل افرادی که سر راه ایستاده بودند و مهاجران را برای میوه‌چینی دعوت به کار می‌کردند به اردوگاهی وارد شدند. قرار شد با آنها در مقابل چیدن میوه ها روزانه 5 سنت مزد بدهند. اما تومجاد پسر خانواده فهمید عده‌ای جلوی دفتر اردوگاه جمع شدند و سر و صدا می کنند. بعد از کار در تاریکی شب راه افتاد که برمند و از ماجرا سر در آورند. در چادری کنار اردوگاه با کیزی مواجه شد و از اینکه او را دوباره یافته است ابراز خوشحالی کرد. اما کیزی برایش گفت اوضاع بد است و آنهایی که سر و صدا می کنند به خاطر آن است که مزدشان را کم کردند. مأموران که به دنبال کیزی میگشتند ناگهان به چادر حمله کردند. کیزی را کشتند و توم هم به تلافی یکی از آنها را با ضربه‌ای به زمین انداخت. بعد به خانه آمد و به پدر و مادرش گفت که باید هرچه زودتر از آنجا فرار کند. اکنون به ادامه ماجرا در هشتمین قسمت رمان توجه بفرمایید. آل گفت باشه، اما من هیچ خوشم نمیاد تو بری. توم گفت ولی من براتون جز زحمت و دردسر چیزی ندارم، باید برم. مادر رو به آل داد زد چرا نرفتی سر کار، زود باش. آل غرغر کنان رفت. روزا شارون آمد بالا سر توم. توم گفت قصه نخور خواهر، برات شیر تهیه میکنم. روزا شارون دستی به شکمه برآمدهش کشید و بیان که جوابی بدهد آهسته پلکایش را بست. مادر از آشپزخانه برای توم صبحانه آورد. گفت بعد جایی گیر افتادیم. به محض اینکه برای بنزین پول در آوردیم راه میافتیم. من نمیذارم تو تنهایی جایی بری توم. آره مادر، حق داری، باید از اینجا رفت. مادر سرش را برگرداند و چشمایش به چشمای گشاد دخترش دوخته شد. گفت من هرچی از دستم برامد کردم که خانوادم از هم نپاشه. وینفیلد اگه کسی نباشه ازش نگهداری کنه چی کار میکنه؟ مثل سگ ولگرد و وحشی میشه. روتی هم همینطور، چون هیچ که بلا سرشون نمیمونه. توم نرو، بمون و بلا سر بچه ها باش. توم با صدای خسته ای گفت خیلی خوب، خیلی خوب، نمیرم. گریه نکن برشه ایتون لعنت. روز بعد پدر، آل و عمو جان بعد از کار به خانه آمدند. پدر گفت همونطور که پیش بینی کرده بودیم مزدا رو کم کردن. عده زیادی کارگر جدید اومده. اینا حاضرن برای یه تیکه نون میوه بچینن و مزد کم بگیرن. از گشنگی دارن میمیرن. زود راضی میشن. تا میری یه هلو بچینی و بذاری تو جعبه، هلو رو از دستت میقافن. برای چیدن میوه با هم مسابقه میدن. با هم زد و خورد میکنن. من به بازرس گفتم ما نمیتونیم با این مزد کار کنیم. بهم جواب داد خب، پس میتونیم بریم پی کارتون. کارگرهای جدید اومدن و بیشتر نمیخوان. بهش گفتم، اینا هم وقتی شکمشون سیر بشه دیگه حاضر نمیشن با این مزد کار کنن. گفت پیش از این که شکمشون سیر بشه همه میوه ها چیده شده و فروش رفته. پدر خاموش شد و به فکر فرو رفت. عمو جان گفت شیطونای خبیث. به نظرم امشب هم منتظر یه عده کارگر جدید هستن. همینطور دارن میان. پس از لحظه ای پدر رو به توم گفت توم گمونم کار یارو رو ساختی. عمو جان گفت آره چند دسته پلیس و سرباز فرستادن همه جا رو بگردن. مادر پرسید حالا چیکار کنیم؟ چی به سر پسرم میاد؟ کسی جواب نداد. خودش ناگهان برخاست و گفت ما هممون از اینجا میریم. داد زد آل کامیونو حاضر کن. ادامه داد من فکر همه چیزو کردم. یه دوچک میذاریم تا یه کامیون، توم میره روش دراز میکشه، بعد یه دوچک دیگه میذاریم روش، بقیه اساسا رو میذاریم دور و برش. دیگه هیچ که حرف نزنه. همینه که میگم. دیگه چاره ای نیست. پدر اعتراض کرد. انگار مرد خونه حق حرف زدن نداره. مادر گفت زود باش آل، زود باش. تا هوا تاریک نشده باید بریم. آل برای آماده کردن کامیون بیرون رفت. مادر به بقیه دستوراتی داد و همگی مشغول جمع‌آوری اساسی شدند. مادر تشک‌ها را ته بارگیر کامیون جا داد و توم را فرستاد آنجا. اساس‌ها را دور و برش چیدند و همه چیز آماده شد. وقت رفتن نگهبانی پیش آمد. پرسید چیکار می‌کنی؟ داریم میریم. چرا؟ خب دیگه. جای دیگه مزد بیشتری پیشنهاد کردن. راستی؟ کجا؟ طرفای ویت پاچ. ببینم یکی دیگه همراه شما نبود؟ اون کارگر دورگرد میگی؟ اون زودتر از ما رفت. با این مزد نمیتونست کار کنه. پیش از اینکه ما اینجا برسیم با ما همراه شده بود ولی ولمون کرد و رفت. وقتی میرفت صورتش زخمی نبود؟ نه، ما چیزی ندیدیم. نگهبان قانع شد، مانع را برداشت و کامیون به راه افتاد. زمین‌های مغرب از نخستین نشانه‌های دگرگونی می‌لرزید. کشورهای مغرب مثل اسب‌هایی که نزدیکی طوفان را احساس کنند مضطرب بودند. مالکین بزرگ می‌ترسیدند. زیرا تغییری را احساس می‌کردند ولی از پیش‌بینی ماهیت آن ناتوان بودند. یک مرد یک خانواده دیگر از زمینش رانده شد. یک شب خانواده دیگر در کنار جاده چادر زد. خانواده دیگری سر رسید و چادرها برپا شد. دو مرد چنباتمه زدند و زنها و بچه ها گوش دادند. خیشی پدید آمد. شما که از تحولات بدتون میاد و از انقلاب میترسید این دو مرد چنباتمه زده را از هم جدا کنید. اونا رو نسبت به هم کینه ورز کنید. از هم بترسونید. به هم بدگمان کنید. این نطفه ها چیزیه که باید از اون بترسید. زیرا دو مرد دیگه به اندازه یکی تنها و سرگردون نیستن. شما نمیتونید این رو بفهمید. زیرا مسئله مالک بودن برای همیشه شما رو در من منجمد میکنه و شما رو همیشه از ما جدا میکنه. بله، کشورهای مغرب از نزدیکی تحول مضطرب هستند. احتیاط چیزیست که فهم را به جنبش میآورد. فهم چیزیست که به سوی عمل میراند. نیم میلیون نفر در کشور جابجا میشوند. یک میلیون دیگر صبرشان به پایان میرسد و آماده جنبش میشوند. 10 میلیون نفر نخستین نشانه های خشم را احساس میکنند و تراکتورها همچنان زمین های تخلیه شده را شیار میکنند. اتومبیل های مهاجران همچنان در کوره راه میخزند. به شاهرا میرسد و در جاده های بزرگ به سوی مغرب راه میفتد. افراد خانواده گرده هم میامدند و شبها را در گوشه دوره هم میلولیدند، چون حس میکردند که از دست رفته و متلاشی شدند، چون از جاهایی میامدند که بینوایی و اندوه بران فرمان میراند. چون تحقیر و شکست را تحمل کرده بودند، پس همگی به جانب جاهای تازه و شگفتی میرفتند تا دوره هم جمع شوند، با یک دیگر حرف بزنند و زندگیشان و خوراکیشان را با هم تقسیم کنند. وقتی خانواده در کنار چشمه این چادر می زد، خانواده دیگری هم می آمد و هم آنجا چادر می زد و سپس سومی می رسید، زیرا دو خانواده آنجا را مناسب دانسته بودند و آنگاه که آفتاب غروب می کرد، شاید 20 خانواده و 20 اتومبیل در آنجا گرد می آمدند. از 20 خانواده، خانواده واحدی به وجود می آمد. همه جا و هر گوشه‌ای همینطور بود. بچه‌ها بچه‌های همه می‌شدند، چون بی خانمانی قسمت شده بود و پیش می‌آمد که ناخوشی بچه‌ای از این 20 خانواده 100 نفر را از ناامیدی لبریز می‌کرد و به خاطر کودکی، به خاطر رنج کودکی، به خاطر تولد کودکی 100 نفر تمام شب زیر چادر خاموش خشکشان می‌زد و بامدادی زایمان یک زن دل 100 نفر را از خوشنودی می‌انباشت. دیده می‌شد خانواده‌ای که تازه دیشب ترسان و له شده سر رسیده بود، بقچه هایش را می شکافت تا برای مولود جدید خانواده دیگر هدیه‌ای بجوید. همه آنها اندک اندک هنگام چادر زدن، هنگام برخاستن، نشستن، راه رفتن به هم نزدیک می شدند، با هم جوش می خوردند و می دیدی که کسی از میان پتوی گیتاری بیرون می کشید، کوکش می کرد و آوازی که مال همه بود در دل شب تنین می انداخت. مردها آواز می‌خواندند و زنها به آهستگی آهنگ آن را زمزمه می‌کردند. هر شب دنیایی خلق می‌شد، دنیایی کامل با ابراز دوستی‌ها و دشمنی‌های نوپدید، دنیایی کامل با لش‌ها و بزدل‌هایش، با مردان آرام، مردان کمرو و خوبش، مردان بد و پررویش. در آغاز خانواده‌ها برای تشکیل دنیاهای خود کمرویی به خرج می‌دادند، اما اندک اندک فن تشکیل این دنیاها را آموختند. برایشان خودمانی شد. راه و رسم زندگیشان شد. و بعد کسانی پیدا شدند که برای دیگران حرف می زدند و قانونهایی وضع می کردند. بعد مجموعه قوانینی به وجود آمد و به تدریج که این مردم به مغرب نزدیک می شدند، قوانینشان کاملتر و رنگینتر می شد، زیرا تجربه های افراد بیشتر می شد. خانواده ها آنچه را که باید رعایت کنند می آموختند. زندگی خصوصی در چادر را، حق به خاک سپردن گذشته را در ته دلشان، حق سخن گفتن، گوش دادن، حق پذیرفتن یا نپذیرفتن، کمک کردن یا کمکی نکردن، حقی که پسر برای خوشامد گفتن دارد و دختر برای خوشامد شنیدن، حق خوراکی برای گرسنه‌ها و برآوردن نیاز نیازمندان. و بدون اینکه کسی کلمه‌ای بگوید، خانواده‌ها حس می‌کردند که چه چیز برایشان خطرناک است و اینها باید برای همیشه از بین برود و چه چیز برایشان خوب است و باید بماند. و به تدریج که جمعیت به سوی مغرب می‌لغزید، قاعده‌ها قانون می‌شد. اگر کسی کنار چادر دست به آب می‌رساند و یا آب خوردن را می‌آلود و یا پیش آدم‌های گرسنه چیزهای خوب و اشتهاانگیز می‌خورد، از قانون سرپیچیده بود. در هر جمعی از مهاجران اگر عاقلی حس می‌کرد که عقلش برای جمع مفید است، آن را به کار می‌زد، ولی یک احمق نمی‌توانست حماقت خود را در هیچ جمعی جا بزند. در طی این شب‌ها یک نوع امنیتی به وجود آمد که به تندی در همه جا گسترده می‌شد. کسی که چیزی برای خوردن داشت، گرسنه‌ای را هم سیر می‌کرد و این دنیاها شب‌ها درست می‌شد. شب‌هایی که مهاجران خسته در راهی می‌ماندند و به عده دیگر که چادر زده بودند می پیوستند. اما بامداد چادرها برچیده می شد، لخت خوابها روی کامیونها بار می شد و ظرفها در جعبه ها جای می گرفت. Thank you. اندک اندک هر فرد خانواده جا و کار ویژه خود را می آمود. پیر و جوان هر کدام در گوشه ای از اتومبیل و کامیون برای خود جای مخصوص داشت. شبهای گرم و خفقان‌آور وقتی که به اردوی می رسیدند، هر کس بدون اینکه در انتظار فرمانی باشد به کار خود می پرداخت. بچه ها چوب جمع می کردند و آب می آوردند. مردها چادرها را می افراشتند و رخت و خوابها را پایین می آوردند. زنها شام درست می کردند. وقتی اتومبیلی از جاده می رسید و کنار می زد، سوال و جوابها جاری می شد. آقا میشه شب اینجا سر کرد؟ البته خیلی هم خوشحال میشیم. مال کجا هستیم؟ مال آخرای آرکانزاس. آرکانزاسی ها اونجا هستن، تو چادر چهارمی. آب اینجا چطوره؟ خوشگوار نیست اما فراوونه. خیلی ممنون، میمونیم. اتومبیل سنگین و با صدا به نزدیک چادر مورد نظر میرفت. میستاد و آن وقت سرنشینان خسته و کوفته آن پیاده میشدند. سپس چادر خودشان را می افراشتند و آتشی دیگر روشن می شد و کسی شام می پخت. آنها که قبلتر رسیده بودند نزدیک می شدند، احوالپرسی می کردند، اسم محلشان را، سرزمینشان را، شهرشان را به هم می گفتند، دوستها و احیانا اقوام همدیگر را می یافتند. اه مال اوکلاهومایی؟ کدوم قسمت؟ چروکی؟ نه بابا، همه قوم و خویشای من اونجان. آلن رو می شناسی؟ وینی رو چی؟ اینا توی چروکی خیلی معروفن. آره میشناسم. دوستی ها پدید می آمد. بچه ها با هم دوست می شدند و بازی می کردند. دختران جوان هم دیگر را می آفتند، رازهایشان را به هم می گفتند و عشقهای زودگذرشان را برای هم دیگر حکایت می کردند. مردها از زمینی که کمپانی ها، بانک ها و تراکتورها از چنگشان در آورده بودند حرف می زدند. یکی می گفت شاید معصیتی کردیم و خودمون خبر نداریم. از آینده می گفتند. اینکه نمی دونیم چی میشه. خدا کنه خوب بشه. شما کجا میرین؟ کالیفرنی. ما هم همین خیال داریم. ولی هر جا توی راه کار خوب پیدا بشه میمونیم. خب دوستان عزیز، هشتمین قسمت بازخوانی تنظیم رادیویی رمان خوشهای خشم اثر بیادماندنی جان اشتنبرگ با ترجمه شاهرخ مسکوب و عبدالرحیم احمدی از انتشارات امیر کبیر تقدیم شد. تا فردا شب و بازخوانی قسمت نهم این اثر، خدا نگهدار.
تهران سال 1319.
یا تهران از صدای ایران،
اعلام سرشماری تهران.
یکی از مهمترین قضایا و اموری که واقع شده است
صدای تورق تاریخ در تحول تهران. از گذشته تا هنوز و آینده، رادیو تهران. رادیو تهران FM 94 AM 1330. رادیو تهران.
گر ز حال دل خبر داری بگو، ور نشانی مختصر داری بگو. آی 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 آی
آی آی آی صفر. شنیدم و خواندم بسیار بار که فلان کس به استماع یک کلمه، یک حرف، یک عبارت و یک جمله متحول گشت، بل رفت و رسید، واصل شد، یافت. شنیدم و خواندم به کرات که خدای تعالی را نسیمی است که به صید دلهای مستعد و مهیا می آید و دل ایشان را از میان یک کرور جماعت، از بینابین جهانی ازدهام و کثرت با خویش می برد و دیگران هرگز خبردار نمی شوند که چه بود و از کجا آمد و کرا برد. امید بستم به بیداری بخت خواب زده، به هوشیواری چشم غفلت آلوده، به تحول، به سیرورت در ساعت لحظه، به یک حرف، به یک جمله. امید بستم به کرمش، شاید به اشارت نسیم بیدارم دانم کند.
یک شب دلی به مسلخ خونم کشید و رفت، دیوانه ای به دام جنونم کشید و رفت.
واپس این دقیقه‌های امروزم داره سر میاد، داره میگذره امروز و فردا تازه نفس داره از راه میرسه، فردایی که یه چند دقیقه دیگه میرسه و میشه امروز، یه روز نو، یه روز تازه است. اما معمولا تازگی روز نو رسیده تو خوبی یا بدی حال و نگاه من گم میشه، یعنی ای بسا روزی که از همون ثانیه اول گرفته است. چشمتو از خواب وا میکنی، همون اول نگاه میگی ای بابا صبح شده، باز این آفتاب چرک. میبینی گاهی اونقدر درگیری که اصلا مجال نمیدی روز خودشو معرفی کنه، همون اول کار نور و روشنی آفتابم چرک میخونی. من خودم که اینجوریم، نه فقط تو حال بدم، نه، که اون وقتی که حالم خوب بودم حالمو به روزم تسری دادم و حس کردم و گفتم به به امروز یه روز خوبه. تا اینجاش با خودم میگم آره این هست، تقریبا همه اینطورین، یه چیزایی هم طبیعیه، من حالم فلمثل بده، واسه همین اصلا نمیتونم خوب نگاه کنم و لاجرم همه اطرافمو بد میبینم. اما جالب ماجرا میدونی اینجاست که روز وقتی حسب حالم خوب یا بد تسمیهش میکنم درست همون ریختی میشه. یعنی وقتی حالم بده و روز میشه و من ناخوشم میگم باز یه روز ناکوک دیگه رسید، انگار مقدرم اینجوری میشه، واسم هم از در و دیوار ناخوشایندی میریزه و چیکه میکنه رو سرم، در حالی که واقعا روزا فی نفسه بد و خوب نیستن، این ماییم که از اونا خوب یا بد میسازیم. تازه اینکه در مورد یه روزه، واقعیت اینه که ما رو تمام فضای پیرامونمون چنین تأثیری میذاریم. میدونی من یه وقتی میخواستم با ماشین جایی برم، ماشین واسه خودم نبود، وقتی سویچو گرفتم یهو همینطور بی مقدمه پرسیدم زاپاس و جک و اینا هست تو صندوق؟ صاحب ماشین یهو جا خورد، خوشگش زد، بعد مکسی کوتاه کرد و لب وا کرد گفت فکر کنم آره، چون من از اولی که گرفتم تا حالا برام پیش نیومده، پنچر نشده، واسه همین کنترل نکردم، ولی حتما هست. اما حالا چرا یهو از جک و لاستیک زاپاس و اینا میپرسی؟ گفتم نمیدونم، فقط خواستم اگه یه وقت پنچر شد دست خالی نمونم. خندید، بعد بهم گفت رفتی قبل سوار شدن حتما در صندوقو باز کن و وسایلو چک کن، یعنی وقتی اول کاری این بیاد تو ذهنتو به این فکر کنی حتما تأثیر میذاره و اتفاق میفته، خیال خوب کن تا خوب واسط رخ بده. رفتم و شد، اتفاق افتاد، باور کن شد، در حالی که خودم هم باور نمی کردم. بخوای نخوای، قبول کنی یا نه، همه فضای پیرامونت ازت تأثیر می گیره. هوا، فضا، گل، گیاه، رفیق، نارفیق، حتی جسم و جان. این تأثیر و تأثیر واقعیه، جدیه، هست، عینی ذهنی نیست. از یه مقوله نظری حرف نمیزنم، از اون چه هست، از اون چه رخ میده و بارها اتفاق افتاده میگم. این یعنی میخوای خوب باشه همه چی، خوب باش، خوب باش تا خوب بشه، خوب ببینی، بد نباش، ظن بد نداشته باش. من نمیگم اینجوری توصیه شده که به روز و روزگار بد نگو، نصیب تو از دهر بگیر، گمان بد به کسی نبر، ظن بد نداشته باش. بعضی از گمانا گناه، جرم، معصیته. اینا رو میگم نه به تو، به خودم، ولی باز تهش همونم که بودم، که انگار نمیتونم حریف خودم شم. یه روز بزرگی به هم میگفت ببین تو تا زورت به خودت نرسه به هیچ کسی زورت نمیرسه. حرمت مسجد با متولیه، حرمت حرف با صاحب سخن. واسه حرف خودت ارزش قائل شو تا همه براش ارزش قائل شن. خودت حرفو باور کن تا بتونی باورو منتقل کنی. دیدی من به بچه‌م میگم دروغ نگو، دروغ بده، چنین چنانه، میگم، اما خودم عمل نمیکنم. اون میبینه حرفمو قبول نمیکنه، اون وقت من میگم که دنیای بدی شده، بچه حرف بزرگتر رو نمیخونه. نه، اینجوری نیست. بچه قبل از حرف از عمل من میآموزه. میری خونه حالت خوب نیست، درگیری، ذهنت مشغول روبرا نیستی، اهل منزل، همسرت، بچت یه چیزی میگه، تو جور دیگه میفهمی، میشه شعله و میفته تو خرمن زندگی. اون وقت جای دلبازی میشه آتیش بازی. آتیش بازی آتیش سوزی به دنبال داره. اون وقت چند ساعت، چند روز درگیر این سوختن و ساختنی و با خودت شکفه میکنی که اینم بخت سوخته منه که کسی منو نمیفهمه. اما درست که نگاه کنی، اول این ماجرا یه سوء تفاهمه. حال خودتو تسری دادی و حرفا و گفته و کار دیگرونو با اون سنجیدی. بد بودی، بد برداشتی، ولی اصلش اینجوری نبوده. میدونی من چقدر از همین نقطه ضربه خوردم، از این سوراخ چند صد بار گزیده شدم. میدونی من چه روزای خوبی و به خودم و همه اهل منزلم زهر کردم که با حال خودم حرفشونو ترجمه کردم و یه چیز دیگه از حرفشون فهمیدم و یه جور دیگه منظورشونو درک کردم، یه جوری که باب میلم نبود و آخرش هم شد آنچه شد. دیشب داشتم تاریخی میخوندم در باب هرمنوتیک، توضیحش مفصل، اما فقط ادوارشو میگم که میگن این علم روز اول فهم معنای سخن گوینده بود با توجه به معیارهای ذهنی نویسنده و مؤلف. بعدا یکی دیگه گفت نه، فهم معنای اثر با توجه به دنیای درونیش، آمالش، آرزوهاش و تجربه‌های زندگیشه. یعنی یه جورایی فهم معنا تو حوزه روانشناسی. یه دو مرحله دیگه طی شد تا رسید به اینکه اصلاً اینکه نویسنده چی نوشته مهم نیست، اینکه من چی میفهمم ازش مهمه. خنددار نیست؟ انگار من یه جورایی همه دنیای پیرامونم رو دارم به رنگ خودم رنگ میزنم. و جالب این که کلی هم به خودم حق میدم و همه رو ناحق میدونم، همه که اصلا من نفهمیدمشون، که اگه دوست، رفیق، فامیل یا بچه ها و اهل منزلم بودن و حرفی گفتن، من نه اون چه اونا میگن و مقصودشونه، که اون چه خودم بودم و خواستم از حرفا و گفتهاشون برداشتم و تو بسیار جا تازه درگیر شدم باشون که شما نمیدونی، نمیفهمی. این همین نظریه تو دانش هرمنوتیکه، همین که دیگه رسما اعلام میکنه که اون چه مؤلف گفته مهم نیست، چیزی که من میفهمم اصل و اساس و مهم. باید خودمو اصلاح کنم، باید یه جورایی من خودمو بشکنم تا دستکم بتونم جهان پیرامون اونجور که هست ببینم، نه اونجور که هستم. ولی این کار یه روز دو روز نیست.